دوستای عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت. امیدوارم خوب باشید، حستون حالتون عالی و مثبت باشه. من یه جلسه دیروز داشتم با یه آقایی، خیلی جالب بود. میگفتش که کرونا وضعیت اقتصاد رو خراب کرده. درستم هست. بعد میگفتش که اصلا تو این وضعیت دیگه نمیشه پول در آورد. داشت دلیل می آورد که همه قبول دارم که الان دیگه وضعیت اقتصادی خرابه. بعد من یه مثال یادم اومد، گفتم الان دارم میرم یه جلسه‌ای دارم، سریع برای شماها بگم، برای دوستای خودم. این خیلی جالبه، فکر کنم براتون یه نکته داشته باشه. گفتش که داشتیم میرفتیم، آخه من این داستان که دارم براتون میگم به این موضوعی که ایشون گفت خیلی ربط داره. میگفتن که یه آقایی بود کلید خونش رو تو آپارتمانش گم کرد، این کلید داشت، کلیده رو گم کرد. بعد این کلید الان احتیاج داشت. تو آپارتمانی که گم کرده بود، تو آپارتمانی که کلید رو گم کرده بود برق رفت، نمیتونست کلید رو پیدا بکنه. تو این آپارتمانه برق رفت، نمیتونست کلید رو پیدا بکنه. بعد اومد توی خیابون، یه جایی نوری بود، رفکن داشت از این چراغایی که زیرش روشنه، اومد اونجا داشت دنبال کلیدش میگشت. یه بنده خدایی داشت رد میشد، گفت چی شده؟ گفت کلیدم رو گم کردم. گفت منم کمکت میکنم کلید تو پیدا کنه. یه چند دقیقه گشتن تمام زیر نور چراغ اینا، گفت کلید رو کجا گم کردی؟ هرچی میگردیم نیست. گفت تو آپارتمان گم کردم، تو خونمون. گفت پس چرا اینجا دنبال کلید میگردی؟ گفتش که آخه اینجا نور هست، تو آپارتمان خاموشه، اومدم اینجا دارم دنبال کلیدم میگردم. قضیه خیلی از بچه هایی که حالا تو سایت misaccess.com میان برای من مطلب میذارن تو اتاق گفتگو، یا بچه هایی که میان اینجا با من اصلا دوست دارن رفاقت بکنن، بنده خداها میان صحبت میکنن، جلسه مشاوره میگیرن، هدیه میگیرن، میان اینا، خلاصه میان در جور شده راه پیدا میکنن، ما رو میبینن. بعد که میشینیم صحبت میکنیم، به نظر من مشکل این نیستش که کرونا الان راه رو برای خیلی ها سخت کرده. من توی دو سه ماه گذشته دو سه تا خبر برای شماها گذاشتم، نمیدونم دیدین یا ندیدین. مثلا آقای جف بزوس ثروتمندترین مرد دنیاست دیگه، بود در واقع تا دو هفته پیش، توی کرونا ثروتمندترین مرد دنیا شد و به یه جایی رسید که انقدر سرمایش مثلا زیاد شد که افسانه ای بود. یعنی در تاریخ دنیا کسی به اندازه جف بزوس پول در نیاورد. و گفتن دیگه کسی نمیتونه جف بزوس رو بزنه. من اون موقع یه محصول هنر جذب ثروت رو داشتم تولید میکردم، تو همون محصول هست الان بچه هایی که اون محصول رو دارم میبینن، گفتم که آقا جف بزوس هم میشه زد. و حالا که این زد بالاتر از این هم، چون جف بزوس برای اولین بار به رقم 180 میلیارد دلار رسید. به 180 میلیارد دلار رسید و بهش گفتن که آقا چجوری تو اینقدر پول در آوردی؟ اصلا امکان نداره که آخه مثلا اینجوری نه. حالا جوابشو بهتون میگم. بعد میخوام بهتون بگم که ایلان ماسک هفته پیش، دو هفته پیش، رئیس کارخونه تسلا، همین که این ماشین تسلا رو ساخته، دو هفته پیش 185 میلیارد دلار زد و با 1.2 میلیارد دلار اختلاف ثروتمندتر از جف بزوس شد. که من تو هنر جذب ثروت و بچه ها گفتم این ثروتمندترین بود، بعد الان این ثروتمندترین شد. میدونید مسئله اینه که اگه شما مثلا رفتار ایلان ماسک رو نگاه کنید که چجوری ثروتمندترین مرد دنیا شد، دقیقا زمانی ثروتمندترین مرد دنیا شد که کرونا بود و انتخابات امریکا بود ماه پیش، یه ماه دو ماه پیش، و اوضاع سیاسی امریکا به هم ریخته. بعد یارو خبرنگار بهش گفت آخه الان همه تو فکر انتخابات ریاست جمهوری بودن، تو چی شدی دفعه به این فکر رسیدی؟ گفت اتفاقا نکتهش همینه، من به هیچ چیز بیرون کار ندارم، فقط رو هدفام تمرکز میکنم. میدونید این حرف خیلی مهمیه. ما مصاحبه ایلان ماسک و جف بزوس رو ترجمه و دوبله کردیم، به صورت رایگان دوبله کردیم، گذاشتیم رو سایت مای ساکسس. اگه وقت کردید برید نگاه کنید، نوشته مثلا مصاحبه اشخاص موفق یا گوشه ای از زندگی اشخاص موفق. مثلا زندگی آقای بیژنو که مشهورترین در واقع گرونترین طراح لباس دنیا بودم اونجا گذاشتیم، خیلی براتون نکته داره. ببینید نکته اینجوریه که شما دنبال کلیدتون تو بیرون از آپارتمان میگردید، یعنی یه چیزی داره اتفاق میفته بیرون، شما دارید دنبال جواب سوالتون تو بیرون از خودتون میگردید، در حالی که هیچ جوابی بیرون از شما نیست، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست. از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. خیلی از جوانای ایرانی من میبینم مثلا میخوان با داد و فریاد، با اعتراض به یه نکته‌ای برسن، خب اون آرامش از شماها سلب شده، خودتون از خودتون گرفتید. به مجرد اینکه به آرامش میرسید، به مجرد اینی که یه جوری دیگه فکر میکنید، به مجرد اینکه راهشو یاد میگیرید چجوری ثروتمند بشید، شما میتونید پول در بیارید. و پول در آوردن و زندگیتون رو تغییر دادن و در مسیر درست قرار گرفتن کار سختی نیست. من دارم دو تا دکترا میخونم، 150 تا آدم رو دارم از نزدیک و دور مدیریت میکنم. دفتر ونکوور هست، دفتر امای اتریش هست، دفتر ایران هست، دفتر ترکیه هست و خیلی جاهای دیگه که برنامه دارم، مثلا با عربا دارم کار میکنم که خیلی سخت‌تر از ایرانی ها هستن. و به هر حال چرخ این بیزنس داره میگرده و توی کرونا ما رشد داشتیم. ایلان ماسک تو کرونا به ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل شد، جف بزوس همینطور. این بیرون از شما نیستش، فقط باید بدونید که مثلا آدمایی که دارن پولدار میشن، این رابرت کیوساکی که کتاب ریچ دادی پور دادی، نمیدونم کتابشو خوندین یا نه، پدر پولدار پدر فقیر، کتابش یه جاهاش خیلی قشنگه، یه جاهاش هم به نظر من درست نیست ولی یه جاهاش قشنگه. حالا تمام این کتابا فایل صوتیش رو سایت مای ساکسس هست مجانی، ما نشستیم از روش با آهنگ قشنگ خوندیم، میتونید برید رایگان نگاه کنید، همش هم مجانیه، یعنی مؤسسه ملک پور اینا رو رایگان میره میخره، برای شما به صورت هزینه میکنه، ضبط میکنه، میذاره رو سایت مجانی استفاده کنید، برای اینکه شاید یه جوان ایرانی با خوندن اینا تغییر بکنه، همین چیزایی که منو تغییر داد، خیلیای مثل من رو کار ندارم. اون توی اون یه مصاحبه من ازش گوش میکردم، میگفتش که میدونید چرا همیشه پولدارا دارن پولدارتر میشن، فقیرا فقیرتر میشن؟ که من در مورد همین راز بارها و بارها تو ویدیوهام صحبت کردم که چجوری میشه یه سری آدم ها هستن هر چقدر هم که دنیا وضعیتش بدتر میشه اونا داره وضعیتشون بهتر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ از خودتون بپرسید چرا یه سری آدم ها hey rich people get richer، هی ثروتمندتر میشن. ببینید و یکی از نکاتش اینه که اینا هدف دارن. مثلا ما همین چند وقت پیش داشتیم در مورد جزایر قناری و سرمایه گذاری توش صحبت میکردیم. من باشم با یکی از دوستان صحبت میکردم، یه ایده هست دیگه، حالا اگه از شماها کسی دوست داشتهش میتونه در این مورد مثلا فکر بکنه. جزایر قناری، کناری آیلند، یه جای فوق العاده زیباست، خیلی قشنگه، جزء اروپا است، یعنی شما اقامت اسپانیا میگیری میتونی با همون اقامت بیای سوئیس، اتریش، هلند رفت آمد کنی، هر جا دلت خواست مسافرت کنی. ولی از نظر جغرافی نزدیک به اروپا است و در آفریقا قرار داره، یعنی تنها جای اروپا است که تو آفریقا است. اروپا زندگی میکنید ولی توی از نظر اکولوژی اون حالت هوایی و اون حالت جغرافی، از نظر جغرافی شما توی آفریقا قرار گرفته. میگم نظام اروپایی، همه چیش اروپاست. بعد من چند روز پیش با دوستم داشتم صحبت میکردم، خیلی از انگلیسی ها، خیلی از آلمانی ها، اولین جمعیت که میان اونجا بریتانیایی هن، بعدم انگلیسی ها، چیز آلمانی ها خیلی میان، از سوئیس هم خیلی میان، چون آب و هواش خیلی گرمه، اروپایی ها هوای گرم و خیلی دوست دارن دیگه. قبلا مثلا پادشاه سابق ایران نظرش این بود که کیش و اونورا رو آماده بکنه برای اینکه اروپایی‌ها رو بکشه اونجا پول توریست ازشون در بیاره. و خیلی ها الان به این قضیه فکر میکنن که مثلا اروپایی ها رو بکشونن و توی صنعت توریسم ازشون پول بگیرن. شما تو کناری آیلند بزرگترین پارک آبی دنیا رو دارید، مثلا تو تنریفاس. خب بیشترین ساخت و ساز رو دارید، چون یه عالمه آپارتمان رو به دریا داره ساخته میشه و قیمتش هم خیلی مناسبه. ما با دوستام داشتیم صحبت میکردیم، یه دوستی دارم خیلی آدم موفق و ثروتمندیه، خیلی ثروتمنده، مثلا من میدونم که با چند تا از مثلا خانواده‌های سلطنتی ارتباط داره و توی اروپا، و میدونم که اوضاع مالیش خب اصلا از اوناست که حد و حصر نداره. بعد با این داشتم صحبت میکردم، این توی کناری آیلند تو همین جزیره قناری، جزیره قناری که قیمتش ارزونه، یعنی مثلا با قیمت ترکیه شما میتونید تو جزیره قناری خونه بخرید. خیلی جالبه، من نمیدونم مثلا مردم چون شاید بلد نیستن استفاده نمیکنن از این اطلاعات، شاید نمیدونن. بعد داشتم باش صحبت میکردم، ببینید ما بزرگترین پارک آبی رو داریم، ساخت و ساز ملک داریم، یه شهر بازی نداره تو کناری آیلند. بعد این چون میره توی این نمایشگاه‌های شهر بازی صحبت میکرد، این شهر بازی‌ها مثلا توی وین پراتر، خب یکی از بهترین جاهایی که شما میتونید سرمایه گذاری بکنید، یعنی شهر بازی‌ها و اترکشن‌هاش خیلی توش پوله، خیلی پوله. و مثلا امسال امریکا دوباره نمایشگاه وسایل شهر بازی از مثلا رولر کوستر ها، همین تران هوایی ها، اینا همش هست و اینا، من شاید برم اونجا، همین دوست من گفت بیا با هم بریم اونجا رو ببینیم، شاید برم اونجا براتون بذارم. شما نگاه بکنید مثلا کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه 300 هزار تا 400 هزار تا 500 هزار تا مثلا یه اترکشن میخره، بازگشت سرمایه بین 10-20% یورویی میتونه باشه اگه روش وایس کار کنه. خب نمیگم برای همه هست، برای کسایی که وای میسن کار میکنن و ایده و ذوق دارن. من یه دفعه به این گفتم که تو تنریفا ما اصلا شربازه، بعد اینجوری شد که روی این ایده زنگ زد، دو سه نفر اومدن صحبت و اینا که آقا بیاین اینجا سرمایه گذاری کنیم. بعد من گفت بیا ایده بده لطفا، ما به تو پول میدیم و بشیم صحبت کنیم اینا. بعد من تو ذهنم گفتم که ببین چقدر چیز راحت، یعنی نشستم بعد آدم آورد و فنی و اینا صحبت کردم. مثلا بازگشت سرمایه مثلا اینجوری که طرف تو ذهنش حساب میکنه 20 میلیون یورو میذاره، ظرف 3 سال 20 میلیون یوروشو کامل برمیگرده، فقط دیگه سود برمی‌داره. شما حساب کن چقدر سوده. و این میمونه دیگه، میدونید که اینا حتی روشی دارن که خستگی آهن ازش میگیرن. حالا اینا داشتن صحبت میکردن من یاد گرفتم. خیلی برای من جالب بود که مثلا یه ایده سریع طرف مثلا دنبالش میره. بعد شما جوانای ایرانی مثلا من به من زنگ میزنن، تو من یه موقعی میام تو لاین مؤسسه ببینم بچه‌ها خوب به مردم جواب میدن، اوضاع چطوره، همه راضی هستن نیستن. بعد میبینم که مثلا جوانا زنگ میزنن یا اشخاصی هستن انترپرنیرن، کارآفرینن، یارو مثلا تو ایران تونسته 100 میلیارد بزنه، 150 میلیارد بزنه، 200 میلیارد بزنه، آدم باهوشیه دیگه. خب تو ایران مثلا یه مجوز ساده میخوای بگیری، بعد هفت خان رستم رد کنی، بعد فامیل داشته باشی نداشته باشی فلان بهما اینا، ولی این طرف بدون هیچ آشنایی، بدون هیچ رابطه‌ای، بدون هیچ پشتیبانی رفته اوضاع مالیش عالی شده. خب همین چیزایی که تو هنر جذب ثروت گفتم دیگه. بعد مثلا فکر میکنه میتونه بیاد حالا بین‌المللی کار بکنه. من چند وقت پیش توی یکی از این کشورها که بودم دیدم که مثلا از نظر غذایی غذاهای ما، یعنی مثلا میگفتن آقا غذای فلانجا خوشمزه ترین غذا رو تو اروپا داره، بعد مثلا خود فرانسوی ها دیگه میگن آشپزاشون خیلی مشهوره، مثلا شما غذاهاشون رو میبینید نسبت به غذای ایرانی ها واقعا تیست دوستای اروپایی من که میان ایران، مثلا قبلا با من زیاد ایران میومدن دیگه، خب اصلا همه قبول دارن غذای ما ایرانی ها تکه، یعنی نیست رو دستش. حالا چرا مثلا فرض کنید ما نمیتونیم رستورانی موفق داشته باشیم، یه آقای اومده اینجا یه رستورانی زده، غذاش فوق العاده خوشمزه است، تو همین وین خیلی غذای خوشمزه ای داره، من غذای خوشمزه رو خیلی اپریشییت میکنم، خیلی دوست من آدمم که کم غذا میخورم، ولی غذا که میخورم بعد آداب بدم و خیلی روش وقت بذارم، اینا اصلا جزء لذت های زندگی من غذاست، من دوست دارم غذای خوب بخورم. بعد اومده بودیم داشتیم با این صحبت میکردیم، بعد من گفتش که آره بیا غذای ما رو تست کن، حالا مثلا میشناخته اینا دوستش یه جورایی رفاقت بکنه. من رفتم غذاشون رو گفتم عجب غذایی میزنه، یعنی چلو ماهیچه میده. بعد من برای دوستام تو دفتر گرفتم خوردن همشون گفتن این غذا از کجاست و اینا، ما بیایم از این هر روز بخریم دیگه، از مثلا این غذای آنلاین یامی سفارش. آقا دو بار به این زنگ زدن دیگه بهش زنگ نزدن. غذا رو مثلا میگه ساعت 12 بهش زنگ میزنن، ساعت 3 بعد از ظهر میاره، 4 بعد سم زنگ میزنی میگه پسرم تو راهه نمیخواد کارمند بذاره. حالا شما زنگ میزنید رستوران اتریشی، الان زنگ میزنید 25 دقیقه دیگه آن تایم غذا رو بهتون تحویل میده. ببین این منیجمنت، این کار درسته خیلی اثرگذاره که آدم چجوری فکر میکنه، چجوری برنامه‌ریزی میکنه، چجوری ایده هاشو اجرایی میکنه. میگم مثلا طرف میاد الان، خیلی ها میتونن ولی خودشونو قبول ندارن دیگه، متاسفانه مردم ما یه ناخودآگاهی دارن که خیلی اعتماد به نفسشون بعضی جاها اضافه است، یه جایی اصلا اعتماد به نفس ندارن اونجایی که باید داشته باشن. مثلا ما تعارفای بی خودی داریم، خجالت میکشیم نظرمون رو بگیم در حالی که نظرات ما خیلی قویه. اگر روی اینا فکر بکنی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. الان مثلا خیلی از هنرمندای ما، خواننده ها، هنرپیشه ها، الان امارات، اینا که همه دبی رفتید دیگه، خیلیاتون دبی رفتید، دبی رادیو ایرانی داره خب، و چقدرم پول تبلیغات میگیره. مثلا ما خواستیم تبلیغ بدیم چقدر گرونه. ما تو اروپا رادیو، به من ایده ها رو دارم بهتون میگم، مثلا من دنبال کسایی میگشتم یه موقعی که بتونن اجرا بکنن خودشون کار فنیش، فقط بحث مالیشو کمک بخوان. بعد من داشتم فکر میکردم اگه مثلا ما اینجا رادیوی خوب داشته باشیم، رادیو خیلی کم هزینه تر از تلویزیونه، خیلی کارش راحت تره، چقدر ما ایرانی تو آلمان و اتریش و این ور اون ور داریم، تو ترکیه رو میشه کاور کرد که دنبال برنامه‌های قشنگن. بعد مثلا فرض کنید با 4-5 نفر 10 نفر شاید بشه این کارو خیلی قوی و حرفه‌ای گردون. میخوام بهتون میگم نه، رستورانش رو ما خوب اجرا میکنیم. چرا؟ مثلا یه رستورانی هست توی وین خیلی کیفیتش عالیه و عین اروپایی ها رفتار میکنه، آن تایم غذا میرنم، غذاش مثلا کوبیدهشو من خیلی دوست ندارم، خوب نیست، ولی هر دفعه میری اروپایی ها پرن نشستن، اصلا پرا، یعنی همه نشستن. الان خیلی از کشورهای دنیا، خب من کارم این بوده و هست، اقامت میدن وقتی سرمایه گذاری درست میکنی. امریکا هم که الان همین کارو میکنه دیگه، یعنی توی امریکا هم الان سرمایه گذاریش باز شد. استرالیا یه شرایطی داره به زودی بسته میشه، یه اقامتی هستش، شما نشون میدین حساب بانکیتون خوب کار کرده، گوش کنین، نشون میدید حساب بانکیتون کار کرده، 2-3 میلیون دلار به نرخ دلار دولتی تو 2-3 سال 4 سال گذشته تو 2-3 میلیون دلار کار کردی خب. بعد میای اینو نشون میدی، میگه آقا من این مثلا 3 میلیون دلار درآمد داشتم، ترنوور داشتم، یعنی درآمد نه، پول اومده رفته، بعد میخوام بیام تو استرالیا سرمایه گذاری کنم. استرالیا و نیوزلند توی کرونا و اسرائیل به نظر من این ستا از همه بهتر عمل کردن. اسرائیل که الان واکسیناسیون هم تموم کرد، اصلا استرالیا انگار زندگی الان زندگی نرمال روزمره است. اینقدر تر هستش که شما ایده هایی هست که یا سرمایه نمیخواد یا سرمایه میخواد. یعنی اگه تو پول داری که خیلی سخته، الان شما فرض کنین فرانچایزا، هاستل ها تو استرالیا الان بهترین اوقاته که طرف بیاد مثلا هتل یا هاستل بخره، چون قیمتا پایینه به خاطر کرونا، همه دارن میفروشن، زیانده هم دیگه، برای اینکه ورشکست نشه دارن میفروشن، بهترین موقع اصلا ملک بخره. من که به شما میگم خودم بهش اعتقاد دارم و انجام دادم ها. و شما نگاه کنید چقدر الان فضا آماده است برای این کارا. و شما مثلا فرض بکنید توی کانادا الان یه اقامتی فقط 6-7 روز تبلیغ کردن تخفیف داره با 30,000 دلار، دلار آمریکا، با 30,000 دلار شما یه بیزنس پلن میگیرید و سرمایه گذاری میکنید، اقامت دائم بهتون میده، هم تو استرالیا دائمه هم تو کانادا، و اصلا شرایطش فوق العاده است. من نمیدونم این همه طرح، بعد خیلی ها مثلا با ما صحبت میکنن هیچ راهی نداره. بابا تو خودتون بگردید چطور تو برای ماها راه داره، چطور این همه آدم ها اومدن موفق شدن نتیجه گرفتن. شما اگر نتیجه نمیگیرید تو بیزنستون، تو سرمایه گذاریتون، خب نگرشتون رو عوض کن. تو همین ایران مثلا یارو بگه تو ایران که نمیشه پول دارا بود، من دارم روز صحبت میکنم، چجور بس داره یارو ساعت چند هزار یورو میده با من مشورت میکنه و سرمایه داره، مثلا میاد میگه آقا من 150 میلیارد 200 میلیارد سرمایه دارم، انگار مثلا برادرم میگه 2 میلیارد تومان. و من مثلا من خیلی دمیام که اگه مثلا بگی به فلان حکومت واسطم اینو انجام نمیدم، بعد چک میکنم میبینم یارو مثلا از صفر شروع کرده، از صفر مطلق شروع کرده، بعد آدم خاکی ردیف، یعنی آدمیه که مثلا از نقطه زیر صفر. همین ایلان ماسک، جف بزوس، زندگی خانواده خیلی معمولی داشتن. پدر جف بزوس دندون پزشک بود، ببخشید مارک زاکربرگ. خب اینا مثلا خانواده خیلی نرمالی داشتن، بعضی هاشون خانواده خیلی سخت داشتن. مثلا ایلان ماسک پدر مادرش جدا شده بودن، اصلا ساوت افریکانه، آفریقای جنوبی بوده. شما نگاه کنید چقدر با الان کشورایی هستن که ایده خوب بدین، مثلا تو اتریش با 50,000 یورو اگه ایده اینوواتیو باشه طرف میتونه اقامت بگیره، میدونید؟ خب اینا هست، اگه طرف ایده قوی داره، فکر قوی داره، هم اقامتشو میتونه بگیره، هم میتونه سرمایه گذاری کنه، هم میتونه پول در بیاره. همین ایده اسنپ مال اوبره دیگه. شما نگاه کنید طرف یه اپلیکیشن نوشته چند میلیارد داره میزنه. بابا به خدا میشه؟ چرا فکر میکنید نمیشه؟ میدونی شما منتظر یکی بیاد کمکتون کنه؟ مثلا در روز یارو من میرسه میشه تو من بیاد کمک کنی؟ مگه من از کسی کمک خواستم شروع کردم؟ برید زندگی من از اقوام و فامیلای من بپرسید. مثلا یارو میگه بابا این خیلی پولدار بود، خندم میگیره اصلا چی میگن. اصلا کو من نه حمایت پدر داشتم نه حمایت مادر داشتم، حمایت معنویشون رو داشتم و به وجود نازنینشون میبالم، ولی مادر من معلم بود، معلم ادبیات بود، اصلا نمیتونست که اون سرمایه به من بده من کار کنم، و اگر میتونستم من نمیگرفتم. قابل توجه جوانایی که میگن پدر مادرامون ما رو حمایت نمیکنن، مگه پدر مادر ما باید حمایتشون کنیم؟ پدر مادر تا 16 17 سالگی، بعد دیگه نوبت ماست. من دلم میخواد واقعا میگم، یه موقعی میام خونه مامانم لپاش کفله، دستاشو میبوسم، پاشو میبوسم، سرشو میبوسم، میام الهی قربون اون قامتت بشم. اینا دیگه میرن به یه سن و سالی قامتشون خمیده میشه، ما مهمه که به اونا سرویس بدیم. یارو آقا اومده موهاشو رنگ کرد، ابروهاشو، من ربطی نداره، ابروهاشو برداشته، صورت آرایش کامل، که من فکر میکنم هزینه آرایشگاه این آقا چند صد هزار تومان اینا باشه. بعد میگه که مادر من معلم پول بازنشستگی بهش دادم 100 میلیون دادن، نمیاد به من بده من اینا رو ببرم درس بخونم خارج. گفتم ببین به من اگه بگی من کارو تو رو انجام نمیدم. پول اون معلمی که تو میخوای بیاری خارج از کشور، معلومه با این وضعیت میخوای چیکارش بکنی. فکر میکنن اینجا فرشه. بابا شروع کنید، ایده بدید، یه حرکتی بزنید. الان دیگه با همین اینستاگرام و چه میدونم وبسایت و اینا میشه شما روی بازار جهانی برام اینترنت قرار دارید، میتونید هر کاری خواستید بکنید. چرا دنبال یه کسی هستیم دستتون رو بگیره؟ اصلا این یعنی چی؟ چرا منتظر یه ناجی هستیم ما؟ تفکر مثلا حتی تشیع در مورد امام زمان، تفکر این نبود که امام زمان حرکت کنه ما بخوریم، تفکر برای کسایی که ایمان آوردن و عمل کردن و در مسیرش قرار گرفتن. برید بخونید مبنا رو، بخونید، اصلا نگاه همینه، اصلا مفهوم سار الله همینه، میدونید؟ قرار ما بلند شیم حرکت کنیم. و من واقعا بعضی از جوانا رو میبینم، یا بعضی از آقایون، بعضی مایه افتخار و مباهاتن. الان میگم دیگه، مثلا توی جزایر قناری میشه سرمایه گذاری کرد با 500 هزار تا اقامت گرفت، و مثلا من فکر میکنم اگه الان کسی بیاد ملک و اینا بخره، من فکر میکنم تا 2 سال دیگه سود میکنه. و اینی که دارم به شما میگم خودم این کارا رو میکنم، اونایی که من از نزدیک میشناسن، مثلا خیلی ها میخوان سرمایه گذاری کنم، میگم من اینجا 5 تا آپارتمان خریدم، دوست داری برو بخر. میاد تحقیق میکنم، اینو اراست میگم، همون کارو کردم. و مگه ملک ضرر داره؟ چرا الان تمام مغازهای ویانسدی 80ش مال جوداست، چطور اینا ضرر نمیکنن؟ پشت هم مثل کوه وایسادن. اگه یه ایرانی موفق بشه، خیلی از ایرانی‌ها دیگه میگن کلاهبرداره. اگه یه ترک یا یه جهود موفق بشه، چنان پشتشو بقیه میگیرن. میدونی ما بی خود نیست که لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا سرنوشت مردم رو عوض نمی‌کنه اگه خودشون رو، نفس خودشون سرنوشتشون رو عوض نکنن. از درونتون شروع میشه، از باورهاتون شروع میشه، از تفکراتتون شروع میشه. میگم الان چیزایی که مثلا استرالیا طرح اقامت دائمش که رو سرمایه گذاری که از تراکنش مالی حسابتونه امسال بسته میشه، ولی الان هست. اگه ایده دارید برید سرمایه گذاری کنید، با ما اقدام نکنید، با هر کی دوست دارید اقدام کنید. اصلا کی چنین چیزی گفته نمیشه؟ نمیشه نداریم، impossible is possible، غیر ممکنه هم ممکنه. برحال ببخشید من یه موقعی سرتون رو درد میارم اینا رو میگم، چون بچه ها از من میپرسن. مثلا من رو سایت emisuccess.com که سایت موفقیت ماست، اونجا توی اتاق گفتگو کامنت بر من میاد و من تک تک کامنت ها رو میشنم میخونم. من توی وبسایتمون، چه سایت ملکپور که مال مهاجرتمونه، چه سایت emisuccess، مثلا برای سایت عربی دروغ چرا من نمیتونم بخونم، برای اینکه من عربی اینقدر قوی نیست که همشو متوجه شم و خیلی جاها راستش وقت نمیکنم. یا مثلا دایرکت همین اینستاگرام من وقت نمیکنم بخونم، مثلا هر یه هفته ده روز دایرکت رو تون تون نگاه میکنم، اگه دوستی آشنایی کسی بود مثلا بی احترامی بشه، ولی وقت نمیکنم واقعیتش. ولی در مورد شماها وقتی رو سایت امای سکسس مینویسید من وقت میذارم، رو سایت ملکپور امای من وقت میذارم، ملکپور لام من وقت میذارم، میخونم کامنت ها رو، خیلی ها رو میخونم و احساس میکنم که خیلی از چیزایی که شما فکر میکنید نمیشه تو فکرتون نمیشه. اینو براتون بگم برم. فیل رو خیلی جالبه، نحوه رام کردن فیل خیلی جالبه. الیفنت، این حیوانو وقتی خیلی کوچولوه پاشو میبندن به یه جایی، این نمیتونه پاشو تکون بده، هر کاری میکنن میکنه نمیتونه پاشو در بیاره و باور میکنه وقتی پاشو با تناب به اون چوب میبندن نمیتونه، وقتی بزرگ میشه میتونه اون تناب و اون چوب و همه چی رو با هم بکنه، ولی هیچ وقت تلاش نمیکنه این کارو بکنه، چون فکر میکنه نمیتونه، چون فکر میکنه نمیتونه. شماها مشکلتون اینه که فکر میکنید نمیتونید، هر آدمی بخواد میتونه، چون ما تو وجودمون چیزی رو داریم که خدا داره. میدونید به خدا همه پولدارا بد نیستن، پول خیلی چیز خوبیه. به شما غلط گفتن، امام حسن در زمان خودش ثروتمندترین مرد عرب بوده، حضرت علی علیه السلام ثروتمند بوده، تمام امامای ما، امام حسین علیه السلام، اصلا اینا رو بهشون گفتن مثلا امام حسن، امام حسین کریم اهل بیت بودن، اینقدر میبخشیدن گفتن کریمن. به هر حال your own call، تصمیم با خودتون، زندگی مال شماست، ان شاءالله که تصمیماتی بگیرید که درست باشه و زندگیتون رو بسازه. من که خیلی دوستتون دارم، عاشق تک تکتونم، ممنون که با من بود، منم رسیدم دیگه، اصلا خواستم 2 دقیقه صحبت کنم یه 10 دقیقه رو بیشم. خیلی ممنون که گوش کردید و با من همیشه همراه هستید، دوستتون دارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شادکام باشید. یا علی، خداحافظ. ما هم یه موسیقی قشنگ بذاریم و با اجازتون بریم دنبال کاره. به دارشم میچرخی از عاشقی نمیترسی، شنیدم زیبایی بالایش دنیایی، نمیآید مثل تو هیچ کسی در تقویم شمسی.